أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يلوم العذاب من أذل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اون چه که مربوط به مقام است مثل نبوت، رسالت، امامت، اینها بر اساس الله اعلم و حیث یجعل رسالته مخصوص اینهاست، احدی سهمی ندارد. اون چه مربوط به مقام نیست، سمت الهی نیست، بلکه کمال انسانیست که خدا عطا کرده است، این ممکن است دیگران هم دارای اون مرحله باشند. نظیر عصمت، عصمت یک سمت رسمی نظیر نبوت، رسالت، امامت نیست که غیر از این 14 نفر کسی نداشته باشد. ممکن است بخشی از عصمت، مرحله‌ای از مراحل عصمت را دیگران داشته باشند. کمالاتی که برای ائمه علیهم السلام هست، اگر سمت‌ها و پست‌های کلیدی باشد بر اساس الله اعلم و حیث یجعل رسالته و همچنین اعلم و حیث یجعل امامته و خلافته و نبوته و مانند آن، مخصوص این 14 نفر است. ولی اگر نه یک کمال انسانی باشد، نظیر عصمت، نظیر شفاعت، نظیر وسیله بودن، این بالاصل مال اون 14 نفر است. ممکن است تربیت شده های اونها هم به بخشی از این مقامات برسند. گاهی درباره سلمان گفته می شود منا اهل البیت. بعضی از رجال قوم هم بودن که درباره اونها هم وارد شده است که فلان شخص منا اهل البیت. اینها ممکن است. خب فرمود به این که شبهات اینها مشخص شد، شهوت های اینها مشخص شد، چه در بخش توحید چه در بخش وحی نبوت. اینها مشکل اصلیشون بعد جریان توحید همون مسئله معاد است. چون اینها معاد را منکرند و مرگ را پایان راه میدانند، نه راهی معتقدند نه راهنمایی. زیرا وقتی مقصدی در کار نیست، قهرن راه هم نیست، راهنما هم نیست، یعنی دینی هم نیست، پیغمبری هم نیست. برای اینکه دین صراط است، راه است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم راهنماست. اگر مقصدی در کار نباشد، انسان با مرگ نابود می شود، نه به جای می رسد. وقتی مقصدی نیست، خب راهی نیست. وقتی راهی نبود، راهنمایی نیست. سر این که اینها دین را که صراط مستقیم است منکرند، وحی نبوت را هم که راهنمایی را به عهده دارد منکرند، برای آن است که پایان را منکرند. لذا در همین سوره مبارک فرقان قبلا در آیه 11 بعض این که شبهات اونها را نقل فرمود و جواب داد، فرمود بل کذبوا بالساعه. مشکل اصلی اینها اینه که منکر معادن. خب اگر واقع بعد از مرگ خبری نباشد، راهی نیست. راه برای آن است که انسان به جایی برود، ولی جایی در کار نباشد راهی نیست. وقتی راه نبود، راهنمایی هم نیست. بعد از اینکه در اون بخش آیه 11 فرمود مشکل اصلی اینها این کار قیامت است، در مقام ما هم در آیه 40 حق مشکل اصلی این های نسید بل کان و لایر جون و نشورا. خب واقع اگر خبری بعد از مرگ نباشه معاذ الله دین میشه فسون و فسانه. بنابراین اینها یه سلسله شبهاتی درباره این داشتن که اصلا انسان نمیتواند پیامبر باشد با خدا رابطه داشته باشد چون بشریست مثل ما. این شبهات نقل شد و پاسخ داده شد. یه سلسله شبهات داشتن به این که نظام ارزشی مال ثروت است، مال قبیله است، مال قومیت است، مال کثرت عده و عده است. یک کسی که یتیم هست، یک کسی که فقیر هست، یک کسی که قدرت مالی ندارد، او چگونه میتواند زعیم باشد؟ یه سلسله توهمات این چنین داشتن. روی این توهم ها وقتی میرن یک کسی داعی نبوت دارد، معاذ الله او رو به سخریه میگیرن. خب اصل حرف در بخش های وسیع این سوره مبارکه فرقان مربوط به کفار بود. از آیه 4 به بعد سخن از این است: قال الذین کفروا کذاب کذاب کذاب. این حرفا رو نقل میکنم. بعد از این شبهات فراوان از اینها نقل شده است به پاسخ داده شد تا رسیدیم به بخش اخیر که آیه 32 همین سوره است: و قال الذین کفروا. هر سرفصلی به قال الذین کفروا شروع می شود. در آیه 4 با قال الذین کفروا عده از شبهات اونها نقل شد پاسخ داده شد. به پایانش این بود که چون منکر معادن این شبهات را دارد. در آیه 32 سرفصلش این است: به قال الذین کفروا لولا نزل. شبهات اینها را پاسخ داد. بعد فرمود به این که منشأش این است که بل کانوا لا یرجون نشورا. پس محور اصلی بحث هم اون نقل شبهات کفار است و پاسخ اونها. در خلال پاسخ شبهات کفار فرمود ما جریان نوح را تشریح کردیم، جریان موسی و هارون را تشریح کردیم و همچنین قوم اینها را بازگو کردیم، قوم عاد و ثمود را بازگو کردیم و عادن و ثمود و اصحاب الرسه و قرونا بین ذلک کثیرا. همه اینها را به وسیله انبیای ابراهیمی بر اینها تشریح کردیم و کلن ضربنا له الامثال و کلن تبرنا تدبیرا. ولقد اتوا، یعنی همین کفار و مشرکان حجاز، از کنار شهرهای ویران شده اقوام و ملل گذشته گذشتند و عبرت نگرفتند. لذا این اتوا به همین کفار و مشرکان حجاز بر میگرد. بعد همونطوری که در قسمت‌های فضیلت گاهی مصدر به جای مشتق می نشیند، میگیم زیدون عدلون، گاهی در طرف نفس هم مصدر به جای مشتق می نشیند. این که فرمود و ازاره او که این یتخذونه که الا حضوا، که حضوا مصدر است، این حضوا به جای محذوب نشسته است مبالغتاً. وجود مبارک حضرت سخریه نیست، مورد سخریه است، ولی مبالغتاً چون خیلی این دهنکجی رو داشتن از محذوب به حضور تعبیر شده است. فرمود به ازاره او که این یتخذونه که الا حضور نیستهزئونه که، این رو ابزار دست قرار می دادن. برای اینکه نظام ارزشی اونها را پیغمبر طبق وحی الهی از بین برد، نظام فکری اینها را ابطال کرد، توهم باطل اینها را درباره مرگ و بعد از مرگ از بین برد. فرمود انسان هرگز زائل نمی شود، از بین نمی رود. پس مقصدی هست. اگر مقصدی هست دو عنصر را باید بپذیرید: یکی صراط راه، یکی راهنما به نام پیغمبر، دین و آورنده دین. و ازا رأو که این یتخذونه که الا حضبا. نمیگن آیا این همون کسیست که ادعای نبوت دارد، آیا این همون کسیست که خیال میکند پیامبر است. میگن این همون کسیست که خدا او را پیامبر کرده. این میشه مسخره دیگه. شما که قبول ندارید که اگر یه وقتی بخوان حرف پیامبر رو نقل کنن میگن این همون کسیست که مدعی است، خب این مسخره نیست، این همون کسیست که خیال میکند پیامبر است، این مسخره نیست، منتها خیال رو نسبت میدن. اما وقتی گفتن اهذا الذی بعث الله رسوله رو برمان مسخره میگن دیگه، اینا که معتقد نیستن که ذات اقدسه الهی وجود مبارک حضرت رو به عنوان پیامبر مبعوث کرد. که لذا بین یزعمو یا یتخیلو یا یدعی و این که هیچ کدام از این عناوین نیست مستقیما سخن از بعثت است، فرق اساسی است. اهذا الذی بعث الله رسوله، بعد با خودشون میگفتن به این که این نزدیک بود در اثر اون دعوتها و دعواهای فراوانی که داشت و دارد ما را گمراه کنند. اینا خودشون را حق میپنداشتن، وثنیت رو صنمیت رو حق میپنداشتن، میگفتن به این که توحید ضلالت است، اعتقاد به معاد ضلالت است، فقیر و غنی یکسان باشن ضلالت است، همه اینها را ضلالت میدونستن. و پیامبر که اینها را به این اصول دعوت میشد او را مضل میپنداشتن. پس این امور ضلالت است. یک پیامبری که جامعه را به این امور دعوت میکند میشه مضل. دو لازمش این است که معاذ الله خودش ضال باشه. سه برای این که اگر کسی مضل غیر است معلوم شد فی نفسه ضال دیگه. پس گرچه ضلالت و ضال بودن را مستقیما به پیامبر اسناد ندادن، اما وقتی که خدا فرماید فردا معلوم می شود یکی ازل است، یعنی شما فکر می کردید که شما مهتدی هستید و معاذ الله رسول خدا ضال است، فردا که حق روشن می شود معلوم خواهد شد که کی ضال است که غیر ضال. خب اینا می گفتن می که ما مقاومت کردیم رو بت پرستیمون، وگرنه نزدیک بود او ما رو موحد کنه، نزدیک بود او ما رو مسلمان کنه، ما خیلی تلاش کردیم رو دین خودمون ایستادیم. گفتن که به ازاره او که این یک تخیزونه که این نافیه است، یعنی اتخاذ نمی کنن الا حضوا، اما این در این کاده این مخففه از مسقره است، یعنی انهو کاد لیوزرنا، نزدیک بود ما را گمراه کند، از خدایان ما و از آله ما را منصرف کند، منتها ما مقاومت کردیم. لولا ان صبرنا علیها، اگر ما رو شرک مقاومت نمی کردیم او ما را موحد می کرد. خب الانجا سخن از ضلالت دین مطرح نیست، سخن از ضال بودن پیامبر مطرح نیست، سخن در این است که اگر کسی از شرک فاصله بگیرد می شود زال و مضل. اینها هم مثل شخص پیامبر. خب اگر شخص پیامبر معاذ الله مضل باشد باید فی نفسه زال باشد دیگر. لازمه این تعبیر آن است که ما یک زالی داریم و اون زال مردم مکه نیستند، اون رهبر الهی است که اینها را به توحید دعوت میکند. اونگاه فرمود در قیامت روشن میشود که کی زال است کی زال نیست. این ازل هم از تفضیل منسلخ است. و سوف یعلمون حین یرون العذاب من ازل سبیلا. این دو نکته باید محفوظ بماند که اینجا ازل از تفضیل منسلخ است یک، و این که زال وجود دارد به زعم اونها و اون زال معاذ الله پیامبر است دو، و خودشون مهتدی هن سه، خدا بفهمان در قیامت روشن می شود که کی زال است که مهتدی. انا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین. این که گفتن لیوزلونا معلوم می شود اون کسی که مزل است به نفسه زال دیگه. خب بعد فهمد منشه همه اینها هواست. هوا یک زعیم جاهلی است که نه خودش حرفی برای گفتن دارد، نه صاحب خودش را به کسی که حرفی برای گفتن دارد دعوت می کند. اگر کسی گرفتار هوا و هوس شد، این هوا او را کورکورانه به خودش دعوت میکنه. ولی اگر کسی اهل درایت و عقل بود، این عقل دوتا کار میکنه. اگر خودش چیزی رو بلد است که کاملا راه نمایی میکنه. اگر چیزی رو بلد نیست، مستقل نیست، میفهمد که مستقل نیست، بلد نیست یک، و عادل است دو، میفهمد که علم پیش کیست سه، شخص را به اون طرف هدایت میکند چهار، این کار عقل است. عقل در مستقلاتش چیزایی که میفهمد فتوا میدهد. در امور نقلی، در امور غیبی، در امور ماورای طبیعت، در امور بعد از مرگ، در احکام و شریعت، در خیلی از چیزها که نمیداند میگوید من نمیدانم یک. کسی هست که میداند به نام پیامبر دو، باید به او مراجعه کنی سه. هیچ نعمتی بالاتر از عقل نیست. این چراغ دیگه، این چراغ تا اونجا که فضا را روشن می کند، راهی را هدایت می کند. اونجا که روشن نیست، به این راهی می گوید از چراغ دیگر کمک بگیر. این حرف چراغ است دیگر. میگه این که الان شما بینید اینجا راحتی به چاه نیفتادی، برای اینکه یک نوری کنار شماست. شما محتاج به نوری؟ برو ببین نور دیگر کجاست. منتها چراغ این حرف رو نمیزند که برق کجاست، ولی عقل این حرف را میزند که وحی برق است، از من خیلی قوی تر است. من تا اینجا دست شما را گرفتم که به وحی راه نمایی کنم، بگم وحی همه چیز را برد است، بیادش کمک بگیری. این دوتا کار را عقل میکنه. نقل در قبال عقل است، اما نه همتای عقل. شما میبینید خدای سبحان میفرماید که یا سمع یا عقل، نمیفرماید یا عقل یا شرع. عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل سمع است، و سمع را هم خود عقل رهبری میکند. انسان حرف را یا به برهان تام عقلی میزند، مثل اینکه میاد خدایی هست، قیامتی هست، وحی هست، نبوتی هست، اینا همه را عقل میگوید، یا به راهنمای عقل به سراغ نقل میرود. عقل میگوید قیامتی هست، انسان از بین نمیرود، نمیپوسد، یه جایی هست، اما من نمیدونم اونجا چه خبره. برو ببین اون کسی که از اونجا آمده میگه چه خبره. عقل ما را به نقل راهنمایی میکند. عقل میگوید یه پاداشی هست، یه کیفری هست، اما اونجا چه خبر است، چی جور هست، روز 50,000 سال یعنی چی، صراط مستقیم یعنی چی. شما مثلا میرید در همین آیه سوره مبارک فجر که فرمود به جی یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و نار و ذکرا، ظاهر آیه اینه که جهنم رو میارن. و جی یوم اذن به جهنم با فعل مجهول هم یاد شده، اون جهنم را کشون کشون میارن، بعد صراط مستقیم را روی او میکشن. اینا حرفی نیست که عقل بفهمد که جهنم را میارن یعنی چی، صراط را روی جهنم میکشن یعنی چی، چی جور جهنم منقول است، آیا جهنم فقط منقول است، یا همونطوری که چند تا بهشت داریم چند تا جهنم هم داریم، جهنم منقول داریم، جهنم غیر منقول داریم. اینا حرفی نیست که عقل بفهمد که. عقل فقط میفهمد که یه پاداشی هست، یه کیفری هست، خدای عادل محاکمه میکند. اما همین عقل دو تا مطلب دارد، یکی که من نمیفهمم، یکی که میفهمم که به کجا باید مراجعه کرد. اینه که هیچ نعمتی بالاتر از عقل نیست و هیچ فیضی بالاتر از عقل نیست. دو تا فتوای خوب میدهد. تا اونجا که مستقلات عقلی اوست با برهان سخن میگوید، میاد حرف اینه. از اون محدوده گذشته که به جزئیات برمیگردد یا به غیب برمیگردد، دو تا فتوا شفاف و روشن دارد. میگوید من نمیدانم. کسی هست که میداند، باید به مراجعه کرد، به اون وحی است، حتما هست، بدون تردید هست، چون ضرورت وحی را عقل ثابت میکند دیگه. لذا عقل در مقابل سم است نه در مقابل شر. اون شریعت را گاهی ما با عقل کشف میکنیم گاهی با نقل کشف میکنیم، نه اینکه عقل معاذ الله در قبال شریعت باشد بگیم عقلن و شرعن، یا معاذ الله در قبال وحی باشد بگیم بالوحی است یا بالعقل است. عقل هرگز اون صلاحیت را ندارد که در برابر شریعت باشد یا در برابر وحی باشد. عقل مثل روایت معتبر زیر مجموعه وحی است و کاشف شریعت. در قیامت هم یه عده اعتراف میکنن میگن لو کننا نسمع او نعقلو، بالاخره ما باید از یکی از این دوتا چراغ استفاده میکردیم، یا باید خودمون میفهمیدیم چی بد است چی خوبه، یا باید گوش میدادیم اونایی که بلدن به ما بگن. اونایی که بلدن یا خودشون پیامبر و امام علیه السلام هستن یا از پیامبر امام نقل میکنن. بالاخره ما ای کاش یا میفهمیدیم یا گوش میدادیم. لو کننا نسمع او نعقل. در آیه محل بحثم همین طور است، فرمود به این که این گروه در دنیا که هستن نه اهل سمعن نه اهل عقل. ام تحسبو ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. اینا نه با عقل کار دارن نه با نقل. خب بیش از دوتا چراغ که نیست. اگر کسی روشش نه به استناد عقل بود نه به استناد نقل بود این کاری با شریعت ندارد. لذا فرمود به این که اکثری، البته تو اینها ممکنه کسانی باشن که سیء الورود باشن و حسن الخروج، تلعیه امرشون بد باشد پایان کار به توبه موفق بشن، اما اکثریشون بیراه رفتن. ام تحسبو ان اکثرهم یصنعون او یعقلون این هم الا کل انا. خب بنابراین این که فرمود وقتی که عذاب را دیدن برشون روشن می شود من ازل سبیلا، یعنی معلوم می شود کی مهتدی است کی ضال است، وگرنه ازل به معنای افعال تفضیلی در کار نیست. ارأیت من اتخذ الههو هوا. اینجا مستحضرید که این دوتا مفعول را بعضی ها خیال کردن که اله مفعول دوم است و برای اهمیت مقدم شد و هوا مفعول اول است. عده ای هم که منهم سیدن استاد رضوان الله علیه میگن نه، تقدیم و تأخیر در کار نیست، اله مفعول اول است و هوا مفعول دوم. بالاخره انسان باید از یه قانونی پیروی کند دیگر، یه نظمی، یه قانونی، یه حساب و کتاب باید باشه. اون حساب و کتاب یا هوای خودشون هست یا هوای دیگری. این حکومت استبدادی این است که انسان اتخذ الهو هوا. حکومت مردم بر مردمم اتخذ اهوای دیگران را آلهه خود، اما حکومت الله بر مردم اتخذ الله ربهو. این چه نیست که انسان بدون قانون بتونه زندگی کنه، بدون نظم زندگی کنه. این نظم را یا میل و هوا و خواسته خود شخص تنظیم میکنه، این میشه حکومت استبدادی. حالا یا در درون فرد و خانواده یا در درون جامعه فرق نمی کند. یا شورایی زندگی میکند که اتخذ الههو اهواء عدتین، که هرچه این گروه گفتن ما عمل بکنیم. این در داخله منزل باشه به این وضع است، در داخله قبیله باشه که نظام سابق نظام قبیلگی بود این سبک است، یا نظام کنونی در کشورهای غیر الهی باشه، حکومت مردم بر مردم، حکومت مردم سالاری باشه از همین قبیل است. اما اگر نظام اسلامی شد حکومت الله هست، و اگر گفته شد مردم سالاری یعنی مردم سالاری دینی، مردمی که قرآن و عصرت را قبول کردن فتوای قرآن و عصرت بر اونم شاکم. هیچ کس بی اله نیست، برای که بالاخره تابع چیزی باید باشد دیگه، برو تابع میل خودش. این که میگه ما هرچی بخواهیم میکنیم این همین است، من هر چی دلم بخواهد میگویم و میکنم. این اتخذ الههو هوا، بدون اله نمیشه، یعنی بدون نظم و قانون نمیشه. بنابراین روی نظر دوم اله میشه مفعول اول، هوا میشه مفعول دوم. ولی برخی هم میگن از بس مسئله اتخاذ اله مهم بود، مفعول دوم را مقدم کرد، مفعول اول را متأخر. خب فرمود به این که اینا بعضشون اینه، اینا یه نظمی دارن، یه قانونی دارن، یا مستبدن یا دموکراسی غیر دینی. بالاخره اله اینها یا هوای خود شخص واحد است یا اهوای جمع. همین این بارها به عرضم رسید، این حقوق بشری که اینا تطبیق کردن هیچ پایگاه علمی ندارد. حقوق را مستحضری مثل فقه این سه مقطع دارد، اینا در مقطع سوم گیرند. هر کشوری قانونی دارد که رساله عملیه اونهاست، یه سلسله مواد است در رساله های عملی به صورت مسئله مسئله، در مصوبات مجلس یک کشور به عنوان ماده ماده قانون. این مواد که در رساله های عملی است یا مصوبات مجلس هر کشور است، متخذ از مبانی است. از یه فقیه سوال بکنید که این مواد و فتاوا را از کجا گرفتی؟ می رو مبنای خودم گرفتم. مبنای من این است که خبر باید حجته. من مبنایم این است که با شک در مقتضی میشه حساب کرد. من مبنایم این است که در اقل و اکثر براعتی هستیم. من مبنای این است که در اطراف علم اجمالی مخالفت قطعی حرام است، نه موافقت قطعی. من مبانی من، این مبانی من در اصول ثابت شده، به استناد اون مبانی من استنباط میکنم فتوا. در قوانین کشورها هم همینطور است. اون مواد قانونی کشورها را که مجلس اون را تصویب میکنند از یک مبانی گرفته شده، اون مبانی قانون اساسی اونهاست. از اون مبانی به عنوان اصول یاد میشود، از مصوبات مجلسشون به عنوان مواد. این دو مرحله درست. عمدان است که اون مبانی را از کجا میگیرید، اون دستشون خالیه. اما یک کسی که اسلامی فکر میکند دستش پره، میگه من مواد را از مبانی میگیرم، مبانی را از منبع، منبع یعنی منبع، من از وحی و قرآن عشرت میگیرم، این دستش پره. اون که ما را آفرید، عالم آفرید، ربط ما به عالم را آفرید، دستوری داد. ما از این منابع مبانی را استنباط میکنیم، از این مبانی مواد را استخراج میکنیم و عمل میکنیم و به دیگران میگیم. مجلس شورای اسلامی ایران هم همینطور است. کشورهای اسلامی هم باید اینطور باشد. موادی که مجلس تصویب میکند از مبانی میگیرد. این مبانی در قانون اساسی است به عنوان اصول. اصول قانون اساسی از قرآن اطلاق گرفته شده، همینجوری که ساخته نشده که. اونها که مردم سالاری دینی برایشون مطرح نیست، مقطع مواد را دارن، مرحله مبانی را دارن، اما منابع دستشون خالیه. مثلا این مواد حقوقی رایج حقوق بشر را از یه سلسله مبانی میگیرن، مثل آزادی، عدالت، امنیت اجتماعی، امانت، حسن تفاهم، زندگی مسالمت آمیز، رعایت کنوانسیون بین الملل، میثاق بین الملل، حقوق متقابل، احترام متقابل، اینا مبانی است. از این مبانی مواد حقوقی را استنباط می‌کنند. اینها درست. اما مهمترین این مبانی مسئله عدل است که عدل شاخص اینهاست و شاکلید است. عدل مفهومش هم خیلی شفاف و روشن است. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. اینجا هم حرفی نیست. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ زن جاش کجاست؟ مرد جاش کجاست؟ شراب جاش کجاست؟ سرکه جاش کجاست؟ گوسفند جاش کجاست؟ کوک جاش کجاست؟ دستشون خالی. درست است که شما از عدل گرفتی، درست است که عدل وضع و کل شیء فی موضعه معناش همینه، ما هم چیز دیگه نمیگیم. اما اشیا جاشون کجاست؟ اشخاص جاشون کجاست؟ اینه که میشه اتخذ اله و هوا. هر جایی که خودشون خواستن میگن جای اشیا اینه. لذا اگر دفاع را گفتن ترور میشه ترور، اگر مدافعین و مجاهدین را گفتن تروریست میشه تروریست. این دستشو خالیه. این حقوق بشر به هیچ وجه پایه علمی نداره. خب جای اشیا کجاست؟ عدل یعنی چی؟ دفاع یعنی چی؟ استقلال یعنی چی؟ همه اینها حقه، هر ملتی باید مستقل باشد. اما الاستقلال ما هوه، العدل ما هوه، العمل ما هوه. شما میبینید اینها امضای دو طرف را، عقد را ایغا میدونن. کفا به ذالک ظلما، این رعایت عدل است دیگه. خب اگر رعایت عدل است، هر جا شما میلتون نبود به هم میزنید. خب چندین قطعنامه علیه اسرائیل امضا شده، تصویب شده، خب عمل نکردن. یعنی گویا این حقوق مردم را هبه کردن و پس میگیرن. اینا هبه نیست، اینا تعهد متقابل است. بنابراین حرف اساسی را عقل میزند. عقل میگوید تا اونجا که من میفهمم راهنمایی میکنم، اونجا که نمیفهمم دو تا فتوا میدم. یکی این که من بلد نیستم، کسی هست که بلده. دوم این که اونی که بلده از خدا میگیره، به صاحب وحی است، اون قرآن و عزت است و اهل بیت. این حرف عقله. از این بگذرین میشه سفر. ببینید قرآن کریم وقتی جریان ابراهیم سلام الله علیه را مسخ میکرد، داد من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. الان شما میدید بسیاری از بانگها کارشون را خردمندی اقتصادی میدونه و همین قرآن کریم اینا را دیوانه میدانه. میگه ما مال را ندادیم که شما انباشته کنید، یه عده رو جان هم بیندازید و آبروی عده رو در اثر همین رباخوری ببرید. این که فرمود کسی که ربا میخورد، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، شما ببینید بانکداری ربوی را یه خرد و عقل و دانش میدارد. همین را قرآن جنون میدارد. ببینید اینا مخبطانه قیام دارد. مال برای این نیست که شما یه جا هم باشه کنید، به تعبیر یه عده 1% یک طرف، 99% یک طرف دیگه. خب دست اینا خالی است. این میشه اتخذ الهه و هوا، هر چه میلشون هست اینا برابر هم میل عمل میکنن. در جریان انعام هم تبود به این که انعام یک مقصد علمی داشته باشه، به مقصد علمی برسه، اینطور نیست. اگر هزارها سال قبل اسب و حمار یه روش خاص داشتن، الان همون دوره میتونید که به مقصد برسن، تکامل پیدا کنن. اینا بین نسیل و معترف هم اون بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که در اون اوائل نهج البلاغه است که حکومت سومی را تشکیل میکند، میفرماید بین نسیل و معترف بودن. شطور بین این دو حد داره زندگی میکند دیگه، حد سومی که ندارد که. یا در علفزار در معترف علف تزریق میکند، یا جسارت از اونجایی که باید مدفوع دفع کند. همین گفت خیلی ها بین آشپزخونه و دستشویی زندگی میکنن. خب این همونه دیگه، تمام تلاششون اینه که یه غذایی مصرف بکنن. دو بعد این که در بین دو حدن، اینا رشدی ندارن که، از این جهت اینا به مقصد نمیرسن. همین حدی که هستن هستن و عده هم واقعا حیوان محشور میشن. اما چرا از حیوان گمراه‌ترن؟ برای اینکه از حیوان هیچ توقعی نیست، حیوان همینه دیگه. در نظام تکوین که در سوره مبارکه نور گذشت، اینا اهل تسبیح هن، اینا اهل صلات هن، کار خودشون انجام میدن. در نظام تشریع هم که تکلیف ندارن. این انسان است با داشتن فطرت و عقل از درون و وحی و امامت و رسالت از بیرون، کار حیوان رو دارد میکنه. خب اونی که از تعبیر فرمود بین نسیل و معتلق بودن، خب از شطور مراتب بدتره. یعنی اینجا هم ازل منسلخ از معنای تفضیلی است، مگر به لسان تکوین. در لسان تکوین اینها به مقصد نمیرسن، کمال پیدا نمیکنن و کفار و مشرکان و دنیا مداران هم همینطور است. این در صدد مذمت اونها نیست. فرمود ام تحسبو ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، این چنین نیست، ان هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. مشابه این را ذات اقدس اله فرمود ما شما را وکیل اینها قرار ندادیم، اف انت تکون علیهم وکیلا، شما وکیل بر اینها نیستی، ولی اینها هستی. وکیل بر اینها نیستی که اینها را به اجبار به راه بیاری. یه وقت است میگیم شما وکیل از طرف فلان کسی وکیلی انهو یا وکیلی لهو، اینجا معنای اجبار را نمی فهمونه. اما گفتیم شما وکیل علیه نیستید، یعنی بر اینا مسلط نیستید که اینا را به اجبار به سمتی بکشونید. اونگاه معنای این آیه که فرمود اف انت تکون علیه وکیلا، مشابه آیه 45 سوره قاف که نحنو اعلم بما یقولون و ما انت علیهم به جبار، که بتوانی با جبر اینها را به راه بیاری. اینطور نیست که اینا آزادن، لا اکراه به دین. بشر آزاد خلق شده است. نه لا اکراه به دین معناش این است که کسی امر معروف نکنه، نهی از منکر نکنه، قانون میشه معاذ الله اباحه‌گری، که یعنی بشر در نظام تکوین آزاده و گذشته از این دین که امر قلبی است اجبار پذیر نیست. اما در مقام عمل بالاخره امر معروف است، نهی از منکر است، حد است، تعزیر است و ماننده. مردم طبعاً آزادند، نمیشه جلوی آزادی تکوینی را گرفت. اما تشریعاً بنده خدا، اگر تشریعاً هم کسی بگوید معاذ الله لا اکراه فی الدین، این میشه اباحه‌گری، این میشه هرج و مرج. فرمود شما جبار نیستی که به زور اینها را به اسلام دعوت کنی. چون که در سوره مبارکه غاشیه به این صورت بیان فرمود فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، سیطره نداری که به اجبار اینا رو مسلمان بکنی. شما میگوی قول الحق لا یا قبول یا نکول. این راه تربیت صحیح است که ذات اقدس اله این راه را برای همه مشخص فرمود. اینجا فرمود اف انت تکون علیهم وکیلا والحمد لله.